الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و بر اهل بیت پاک و مطهرش. دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف، با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید و بشنوید پاسخهای کارشناس محترم برنامه رو به سوالات خودتون، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت می داریم که این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادت ما و دوستان شنونده مقرر بفرماید و لحظاتی که صرف این برنامه ها می شه به هر صورت از نورانی ترین فرازهای عمر ما انشالله محسوب بشه.
انشالله در این روزها و شبهای پربرکت ماه میهمانی خداوند از همه دوستان شنونده التماس دعا داریم. با ما همراه باشید، اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من در مورد حکمت 169 من از روی نظر علاقای آقای دشتی، مرحوم دشتی استفاده میکنم. شماره 169 حکمتش، قد ازا از صبح لذی عینین، که متعقل که صبح برای کسی که دارای دو چشم بینا دارد روشنه. خب مثلا بالاخره این جمله از حضرت علی آدم احساس میکنه که خیلی از نظر روانشناسی نمیدونم اینجور چیزا خیلی مطلب توش داشته باشه، کار بشه روش. خیلی چیزا روانشناسا نمیدونم میگن بین طول این حتما آدم بیدار باشه، یه اشعه های خورشید هست اینا. مثلا دوست دارم آدم اینو مثلا خواستم از زبونی کارشناس قشنگ آدم توضیح این کلمه رو، این جمله رو، این حکمت رو داشته باشه. این مثلا مربوط به کجا میشه؟ من میخوام سوال کنم.
بله، توضیح خواسته بودن درباره یکی از حکمت‌های نهج البلاغه از جملات مولا امیرالمومنین. بفرمایید.
بله، فرمایش حضرت اینه: قد اضاء الصبح لذی عینین. به یقین که صبح برای کسی که دارای دو چشم باشه روشن هست و روشن شد. باید نیست که این ضرب المثلی در عربی باشه که فرصت نشد که ما بررسی بکنیم ببینیم آیا ضرب المثلی هست یا نیست. اما چون مسلمه کاربرد این سخن ضرب المثله،
در واقع حکم ضرب المثل
داره، ضرب المثل رو داره. مفهومش اینه که وقتی انسان چشم داشته باشه، که مورد از چشم هم عقل و خرد و چشم دله، چشم دلش باز باشه حقایق رو میبینه و روز دیگه براش مبهم و مورد شک و تردید نیست. کسی که چشم داشته باشه وقتی خورشید طلوع کرد خورشید رو میبینه. کسی هم که عقل و خرد داشته باشه خورشید حق رو مشاهده میکنه. اسلام و دین و خدمتتون عرض کنم که خدا و اینها در واقع خورشید، حالا شاید بلا تشبیه نسبت به خداوند متعال، اینا مثل خورشید روشنن دیگه. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. مگه میشه انسان اولا یکفه به رب بکنه حالا کل شیء شهید، که شهید اینجا ظاهرا معنی مشهود باشه. آیا میشه که انسان خدا رو ببینه و خدایی که مشهود همه مخلوقات، کسی در وجود خدا شک داشته باشه؟ او بر خدای خودش کافی نیست که مشهوده، اولا یکفه به رب بکنه حالا کل شیء شهید. بنابراین چرا بعضی خدا رو نمیبینن؟ چون چشم ندارن. چرا بعضی صبح رو نمیبینن؟ چون دو چشمشون باز نیست. به نظر میاد مفهوم فرمایش حضرت این باشه. حالا اگر این ضرب المثل است در عربی که عرض کردم، بنده فرصت نکردم جستجو بکنم، در فارسی ظاهرا ضرب المثل به این شکل نداشته باشیم که کسی که چشم خردش باز باشه حق را خواهد دید، کسی که چشم دلش باز باشد خورشید حق رو یا صبح حق رو که وقتی دمید حتما مشاهده خواهد کرد. ما حالش از مسئله در فارسی هم داشته باشیم که باز این رو هم نیاز به تأمل داره. به هر حال مفهوم ضرب المثلی است که ما از این منتقل بشیم به جای دیگه، از این دو چشم منتقل بشیم به چشم دل، به چشم خرد، و به چشم تحلیل عقلی و از این صبح هم منتقل بشیم به صبح حق، به صبح اسلام و به صبح ایمان. اما اینکه حالا بین طول این و اینها به نظر نمیاد از این چیزی فهمیده بشه، البته دوستان عنایت داشته باشن، شاید این مطلب رو ما قبلا گفته باشیم، حالا یادم نیست که گفته باشم، اما به جد ما معتقدیم که همون گونه که قرآن ظاهری دارد و باطنی، ظاهرش ظاهری دارد باطنش باطنی دارد، حالا تو بعضی از روایات الی سبعة افتون هم داریم، کلام اهل بیت مخصوصا نهج البلاغه هم اینجوری است، ظاهری دارد، ظاهرش ظاهری داره، باطن علاوه بر ظاهر باطن داره، باز باطنش باطنی داره، یه لایش انسان میفهمه. اگر دوستان مقایسه کنن بین شرح مثلا ابن میسم با شرح ابن ابوالحدید، وقت اون لایه هایی که میبینن، لایه هایی که ابن میسم دیده رو هرگز ابن ابوالحدید ندیده، با همه عظمتش در ادبیات در شاخهای مختلفشون تزلق داشته، مسلط بوده، ابن ابوالحدید فقیه بوده، ادیب بوده به تمام معنا، شاعر بوده، شعرهای بسیار زیبایی در شأن خود امیرالمومنین گفته، متکلم بوده، در این حال که همه این شاخهای علمی رو داشته، خیلی جاها خیلی سطحی کلام حضرت رو فهمیده، الا چه میدونه که شیعه نبوده، ولی ابن میسم که شیعه بوده لایه های از فرمایش حضرت فهمیده که خیلی فراتر از اون چیزیست که ابن ابوالحدید فهمید. همه فرمایشات حضرت اینجوریست، ما یه لایه شو میتونیم بفهمیم که من عرض کردم مثلا شاید ظاهر فرمایش حضرت باشه، حالا یا یکم فراتر از ظاهر، چون ظاهر این نیست، ظاهر فرمایش اینه که هر کس چشم سر داشته باشه، چشمش نابینا نباشه، طلوع صبح رو میبینه، این ظاهر کلام هست، شما گفتیم یکم فراتر از ظاهر بود، اما اینکه همین است نه خیر، ممکنه که
عمیق‌تر
از این لایه های دیگه دیده بشه، دیگران ببینن که اصلا ما فکرش هم نمیتونیم بکنیم.
این معنی که شما فرمودید در واقع شبیه همون جمله میشه که در واقع دعای عرفه ابو عبدالله حسین هست که قد امیت عین اللایه را، که تمجید تعبیدی که در واقع اشاره به
نزدیک، بله اگه کسی خدا رو نبینه واقعا کوره، همون که عرض کردم اولم یکفه به رب بکن و علا کل شهید، شهید که عرض کردیم شهید به معنی مشهوده،
بله.
یا عرض کنم که اف الله شک کن فاطر سماوات، مگه میشه که اصلا در خدا شک کنه، چشم داشته باشه، عقل داشته باشه، در خدا شک کنه، فرموش ازا تقریبا به همون مضامین نزدیک،
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم شما، امیدوارم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
خواستم اینم چه ذکرهایی بهتر ما در روز بگیم پیش خدا رستگار آدم بشه؟
بله، ذکر بفرمایید که حالا اصل ذکر رو یه توضیح بفرمایید که اصلا به چه معنیست و چه روز ذکرهایی رو در طول روز توصیه شده.
عرض کنم که اولا دوستان یادداشت باشن که ذکر انواعی داره، چه حالا مراد از ذکری که این خواهر محترم فرمودن همون ذکر زبانی است، به تعبیر بعضی از آقایان عرفا که ورد، چون ذکر دو نوع داریم، ذکر قلبی داریم و ذکر لسانی داریم که عمده همون ذکر قلبی است. حالا بهترین حالت اینه که همزمان با ذکر قلبی زبان هم ذاکر باشه، یا همزمان با ذکر زبان قلب هم ذاکر باشه، این عالی ترین حالت ذکره. ذکر بسیار اهمیت داره، از کنم که در آیه قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اموال و اولاد شما را از یاد خدا باز ندارن که اگر چنین شد این افراد خاسر خواهند، زیانکار خواهند بود، در خسران خواهند بود. در روایت پیامبر فرمود که لیس عملون احب الالله تعالی ولا انجال عبد من کل سیئت فی الدنیا والآخره من ذکر الله، قیل ولا القتال فی سبیل الله، قال لولا ذکر الله لم یعمر و لم یعمر بالقتال. فرمود هیچ عملی نزد خداوند متعال محبوب تر و هیچ عاملی در نجات بنده از هر گناهی که در که داشته باشد در دنیا و آخرت، هیچ عاملی در نجات بنده مؤثرتر از ذکر خدا نیست. از شد که حتی جنگ در راه خدا، پیغمبر فرمود که اگر یاد خدا در میدان نباشه اصلا دستور جنگ داده نمیشه دیگه، جنگی بود. اونم باز با یاد خداست که انسان میتونه عرض کنم که در میدان باشه. چنانکه فرمود لا تختارن الا ذکر الله شیئا فانه یقول ولذکر الله اکبر. هیچ چیز رو بر ذکر خدا انتخاب نکن، که خداوند در قرآن فرموده که ذکر خدا از همه چیز بزرگتره. چه حالا از ذکر لذت المحبین، یاد خدا لذت انسانهایی که محبند و محب خدا هستند. روایت در این زمینه خیلی زیاد هست و هر چم که انسان بیشتر به یاد خدا باشه بهتره. یا ای الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. ای مؤمنین یاد خدا و ذکر خدا رو زیاد داشته باشید، صبح و شب او رو تسبیح بگید. و روایت فراوان دیگه ایش اینجا وجود داره که این راجع به اهمیت ذکر، که حالا خودش یک فصلیست، منتها عرض کردم که ذکر به همون معنایی که دل و زبان همراه باشن.
بله.
فایده هایی داره، از جمله این که دل رو آرام میکن در این عالم پر از قوغا، که از کنم که استراب و دلهوره و درگیری اعصاب فراوان هست در دنیای ما، اینجوریست. بهترین مسکن، بهترین آرام بخش دلها ذکر خداست، که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. با یاد خدا دلها آرام میشه. پیامبر فرمود ذکر الله شفاء القلوب، درمان دلها ذکر خداست. و ذکر خدا نفاق رو از انسان دور میکنه، که باز پیامبر فرمود من اکثر من ذکر الله فقط بری من النفاق. اگر کسی زیاد بیاد خدا باشه از نفاق دور خواهد. آثار و ثمراتی داره که حالا فقط اشاره کردیم به ثمراتش. چنان که در برخی موارد ذکر خداوند بیشتر تأکید شده، از جمله در خود ماه مبارک رمضان که فصل ذکر، خود قرآن ذکره، یکی از نامهای قرآن ذکره، که انسان وقتی قرآن میخونه در حال ذکره و اون ثوابهایی که برای قرآن خوندن در ماه مبارک رمضان هست خودش، یا جاهایی که انسان احتمال میده که مرتکب گناه بشه مثل هنگام غضب، گفتم وقتی ناراحتی غضبناکی ذکر بگید. وقتی که انسان میخواد وارد بازار بشه، چون شیاطین تو بازار زیاد پرسه میزنن، شیطان اونجا زیاد حضور داره، خوبه که انسان هم اونجا مشغول به ذکر خدا بشه. وقتی که انسان گرفتار قصه میشه، ذکر خدا قصه رو از دل میبره. همینطور از موارد دیگه، از جمله مثلا وقتی که انسان در خلوت واقع میشه، وقتی که انسان در حال لذت هست، وقتی که انسان با دشمن ملاقات میکنه، با ذکر خدا اونجا از کنم که مؤثر هست که انسان منحرف نشه. یه چیزهایی هم انسان رو از یاد خدا باز میدارند، از جمله اون آیه که خوندیم فرمود که اولاد و اموال شما شما رو از ذکر خدا باز ندارند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. شیطان یاد خدا رو از دل انسان میبره. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان میخواد که با شراب و با قمار شما رو از یاد خدا جدا کند و از نماز جدا کند، چون نماز هم یاد خداست. اقم الصلاه لذکری، نماز رو به خاطر ذکر من اقامه بکن. میفرماید که آیا شما باز نمیستید، به حرف شیطان گوش میکنید؟ شراب شما رو از ذکر باز می‌داره، قمار شما رو از ذکر باز می‌داره و شیطان می‌خواد شما رو از نماز جدا کنه. خلاصه پیروی از شهوت به هر شکلی که باشه و سرگرمی‌های باطل، کل ما الها عن ذکر الله فهو من ابلیس. آنچه که انسان از یاد خدا باز می‌داره حتما از طرف شیطان هست و شیطان می‌خواد که انسان بیاد خدا نباشه. اما اینکه حالا ذکر چی هست؟ اونطور که عرض کردم ذکر فقط اون ذکر زبانی نیست. مخصوصا که اگر انسانش توجه هم نداشت باشه، حتی معناش هم نفهمه. فقط زبونش عادت بی اثر نیست. کسی خیال نکنه که انسان قرآن رو بخونه هیچی هم نفهمه. بی اثر نیست، ثواب‌های قرائت هست، ثواب‌های فراوان هست، چشم انسان نورانی میشه الی آخر. اما ذکر فقط این نیست که انسان با زبانش مشغول باشه. ذکرهای دیگه داریم که از اونم مهمتر هست. پیامبر فرمود من اطاع الله عز و جل فقط ذکر الله. کسی که اطاعت خدا کنه ذکر خدا رو انجام میده. خوابیده ولی ذکر خدا رو انجام میده. اینکه انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده. نفس میکشه، نفسش ذکر خداست.
در مبارک
رمضان. چرا؟ چون اطاعت خدا کرده دیگه. روزه گرفته، خوابیده، یا اینکه روزه گرفته داره نفس میکشه. چون این نفس کشیدن ها در اطاعت خداست، همین نفس کشیدن ها ذکر خداست. انفاسکم فیه تسبیح.
بله.
پیغمبر فرمود هر کس از خدا اطاعت کند فقط ذکر الله. حتما خدا رو، ذکر خدا رو گفت. و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن. ولی اینکه نماز و روزه و قرائت قرآنش کم باشه. ولی همینقدر که در اطاعت خداست، او در حال ذکر خداست. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه کریمه ولا ذکر الله اکبر که معناش چیه فرمود ذکر الله عند ما احل و حرمه. در حلال و حرام بیاد خدا باشه. وقتی جایی میرسی که کار حرامی است بیاد خدا باشه اون کار انجام نده. جایی میرسی که بین حلال و حرام عرض کنم که مردد هست حلال رو انتخاب کنه بیاد خدا. این میشه ذکر خدا. این میشه ذکر اکبر خدا. عرض کنم که باز در وقت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اجعل ذکر الله من اجل ذکره لک. ذکر خدا رو به خاطر ذکر خودت قرار بده. اگر بیاد خدا هستی این رو به اون سبب بدن که خدا بیاد توست. فانه ذکرک و هو غنی عنک. خدا تو رو یاد کرد در حالی که از تو بی نیاز بود. فذکره لک اجل و اشها. پس ذکر خدا برای تو خیلی بالاتر و خواستنی تره. چون او خدا که نیاز به تو نداشت بیادش افتاد. تو که خدا نیاز داری خب
بیشتر در واقع باید سزاوارتر هستیم به این که
و هو غنی و انکه فذکره لکه اجل و اشها و اتم من ذکر کله و اسبق. ذکر او هم بالاتر، هم خواستنی تر، هم با سابقه تر است از ذکر تو. فمن اراد الله ان یذکر الله تعالی فلیعلم انه ما لم یذکر الله العبد به توفیق لذکره لا یقدر العبد علی ذکره. هر کسی که میخواد یاد خدا رو بکنه، میخواد ذکر خدا رو بگه، باید بدونه که اگر خداوند با توفیق ذکر دادن به بنده به یاد بنده نبود، بنده هرگز قادر نبود که بخواد ذکر خدا رو بگه. خلاصه فرمایش امام صادق علیه السلام اینه که اگر هم شما ذکر خدا رو میگید باز به خاطر ذکر خداست. یعنی خدا یاد شما رو کرده که شما یاد خدا رو کردید. چون اگر خدا یاد شما رو نمی‌کرد توفیق یاد خدا رو پیدا نمی‌کردید. شبیه اون فرمایش امام سجاد علیه السلام در مناجات 15 که می‌فرماید که خدای من چطور می‌تونم شکر تو رو به جا بیارم؟ میگه هر موقعی که میگم شکرن لک بر من واجبه به خاطر همین شکر گفتن باز شکر کنم. هر بار که میگم الحمدلله این گفتن الحمدلله خودش بالاترین نعمت
فیقه. بله.
باز باید به خاطر همین الحمدلله گفتن بگم الحمدلله که بی امکان نداره که. اینجا ما میفرماید که همین ذکری هم که تو داری مال خداست. اگه خدا به ذکر تو بیاد تو نبود و به تو توفیق ذکر نمیداد تو هم نمیتونستی ذکر خدا رو بگی. اما که خواهرمون فرمودن که حالا چه ذکرهایی رو بگیم. تا حالا اشاره کردیم مصادیق از ذکر رو، گفتیم قرآن ذکره. برای این کسی که در حال قرائت قرآن باشه در حال ذکر هست و این هم از بهترین ذکر هاست که انسان کلام خدا رو بگه. پیغمبر فرمود الا من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن. کسی که مشتاقه که کلام خدا رو بشنود قرآن بخوند. از خونم که چنان که اگه انسان دنبال علم و معرفت هم باشه باز راهش قرآن هست. باز پیامبر فرمود من اراد علم الاولین و الاخرین فلیصور القرآن. اگه انسان دنبال علم اولین و آخرین هست بیاد خدمت قرآن و در قرآن جستجو بکن. یکی از مصادیق ذکر همین قرآن هست. دوستانی که توفیق دارن اصلا ماه مبارک رمضان و فرصت دارن غفلت نکنن. فراموش نکنید یک ختم قرآن معادل 6236 ختم قرآن در سایر ماه هست. اینا نه تعارفه، نه شوخیه، نه عرض کنم بلوفه، نه مجامله. اینها حقایقی است که وجود داره، منتها کمتر بهش ما توجه میکنیم. شما اگه بخواید هر ماهی مثلا فرض بفرمایید یک قرآن ختم کنید در سایر ماها، باید 6000 قرآن ختم کنید. 6000 قرآن ختم کردن اگه بخواد تقسیم بر 12 بشه، عمرش هیچ کس کفاف نمیده که بخواد 6000 قرآن رو ختم کنه. اگه بخواد ماهی یک قرآن ختم، شما میتونید در یک ماه مبارک رمضان این تعداد قرآن رو ختم کنید. این یکی از مصادیق ذکر. مصداق دوم نماز. ماه مبارک رمضان فصل خوبی است که انسان یه سری عادات و آداب رو تمرین بکنه. از جمله نماز شب. به هر حال سحری انسان بیداره، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت رو هم اختصاص بده به نماز شب. کار داره، داره مثلا خانم داره آشپزی میکنه، آقا داره مثلا کار دیگه میکنه، دوره کرد نماز میخونه، خواهد چایی بخوره چایی میخوره، بعد دوباره باز دوره کرد نماز دیگه. و فقط کافیه که اون طول بیداری سحر رو بیشتر بکنن، خودش باعث میشه که سحری هم با نشاط و شادابی و با لذت بهتری خورده بشه. چون اگه بخواد کسی خوابالود از خواب بلند شه و بلافاصله شروع کنه به غذا خوردن، خب معلومه که کسی که خواب بوده دیگه غذا خیلی براش، اما اگه بخواد نه یه ربع نیم ساعت قبلش بلند شه، نماز شب رو شروع بکنه، با نشاط میشه، بعد سحر خوردن هم براش بهتر میشه. نماز ذکر خداست، از بهترین مصادیق ذکری که در خود قرآن اومده که اقم صلاته لذکر. از کار رو از این نظر میشه به دو قسم تقسیم کرد. از کار عام که برای همه میشه تجویز کرد بدون ترس و تردید. از کار خاص خب اونها رو نمیشه و لزومی هم نداره که انسان بخواد. کسی که مثلا فرض کنید که نیاز به فلان قرص نداره، حالا شما تجویز کنید که اون قرص رو بخور، ممکنه خب دردسر براش درست بکنه. اما یه سری ویتامین ها هست، یه سری غذاها هست که هر کس بخور اشکال نداره، با همه مزاج ها جوره، همه رو تقویت میکنه، همه رو باعث سلامتی همه میشه. این ذکرها خب مشکلی نیست، این همه جا هم هست. این ذکر نوع اول همه جا هست، کتاب های مستقل باز شده. مثلا دوستان میتونن ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رو بخونن، میتونن همین اصول کافی رو بخونن که ذکرهای فراوانی رو گفت، میتونن مفاتیح رو باز کنن که دیگه همه دارن. ساعت به ساعت ذکر داره، ذکر ساعت اول، ذکر ساعت دوم، ساعت به ساعت روز ذکر داره. مخصوصا در ماه مبارک رمضان که اگر شما 24 ساعت هم که بخواید مشغول باشید، مشغول ذکر باشید هست. اینها همه ذکر عامن، اینا هیچ کدام موردی نیست که حالا انسان بخواد تردید داشته باشه. راهش همینه که انسان مفاتیح باز بکنه، بر حسب ظرفیت خودش، سلیقه خودش، نیاز خودش ذکرهای رو انتخاب بکنه. اگه ما بخوایم یه سری ذکرها رو به دوستان پیشنهاد بکنیم، این ذکرها که عرض میکنم به نظر ما همش خوب هست و روزانه هم میشه که این ذکرها رو داشت.
این ذکر ایام هفته هم همینطوره،
اونا خوبه. ما که جستجو کردیم از خونم که سند قابل اعتمادی پیدا نکردیم که به این شکلی که الان مصطلح شده که شما در روز شنبه مثلا یا رب العالمین بگید، یک شنبه یا ذوالجلال و اکرام و الی آخر، همه ذکرها رو داریم در روز، در هفته همه ذکرها به شکل عام هست. اما این که به این ترتیبی که الان مرسوم شده، البته شاید ما کم جستجو کردیم، ولی بعضی از رفقا که گشته بودن دنبالش به این شکلش رو پیدا نکردیم، ولی بدون قصد ورود هیچ اشکال نداره به همین شکلی که الان
این اصل از کرماتش ذکرای وارد شده.
همش اون ذکرا که همش هست.
بله.
و حتی ما توصیه میکنیم که این ذکرا بعضیش هر روز گفته بشه. مثلا ذکر یا حی یا قیوم یا ذل جلال و اکرام، لا اله الا الله الملك الحق المبین، ما توصیه میکنیم هر روز. نه توصیه میکنیم، تو روایات داره. تو روایات داره که ذکر هر روز باشه. صلوات ذکر هر روزه، اختصاص به جمعه نداره. حتی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اختصاص به جمعه نداره، ذکر همیشه هست. در اینکه این ذکرها همه عرض کنم که معصور هست تردید نیست. اما حالا به این ترتیبی که تقسیم شده ما پیدا نکردیم، شاید اگر دوستانی که سندی پیدا کردم بگن ما هم بررسی بکنیم، شاید ما هم نظرمون عوض بشه، ببینیم نه به همین ترتیبی هم که مرسوم هست مستند هست و اشکال نداره. اشکال که نداره، منتها مستندش رو خدمت شما عرض کنم که بله اون ذکر هم ذکرای خوبی است، مخصوصا بعضی هاش مثل ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، این ذکر از اسکال در این چیز نیست، ولی ما توصیه میکنیم که اینم باز حداقل 100 بار رو توصیه میکنیم. آثار و برکات فراوان این ذکر داره، شک و تردید و وسوسه رو از قلب میبره، قصه رو از دل میبره.
این کلیه ذکر رو بفرمایید، در مورد کدوم ذکر صحبت فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
بله.
شیاطین جن رو دور میکنه از انسان که دیگه سر به سر انسان نذارن. فایده‌های فراوانی داره این ذکر. ذکرای عامی است که هر کس بگه، به هر صورتی بگه، با هر تعدادی به قصد بدون قصد ورود بگه اشکال نداره. ما 100 تا رو توصیه میکنیم، حالا کسی خواست 500 تا بگه بدون قصد ورود اشکال نداره. من عرض میکنم 100 تا به ذهنم میرسه که در روایت دیده باشم.
بله.
ولی حالا کسی خواست بیشتر بگه، منتها قصد اینو نکنه که در اسلام چنین چیزی وارد شده، همطور رجاءً 1000 بار بگه اشکال نداره.
اینا اون ذکرایی که عموم مردم بلدن، مثل صلوات و لا اله الا الله و تسبیحات اربعه و این ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، اینا همین همشون ذکرای بلندی هستن که حالا
این نکته خوبی است که نداشته باشن دوستان. بعضی از افراد دنبال یک حرفای عجیب و غریب،
بله،
خب اونها نازل نشده هنوز، اونها تو اسلام وارد نشده،
دنبال یه چیز خاصی میگردن. بله. که یه چیز
دو تا اشکال داره، یکی اینکه چنان چیزی وجود نداره، دنبال چیزی میگردن که وجود نداره، و دوم اینکه اهمیت نمیدن به اون چیزی که موجوده،
که خیلی مهمه.
آها، خیال میکنن که ذکر صلوات ذکر مهمی نیست، واقعا صلوات قوقا میکنه.
بله.
حتی تو این حاجات دنیوی، یادم میاد یه بار عرض کنم که مکه برمیگشتیم، بدون دلیل تو فرودگاه ساعتها، شاید حدود 17-18 ساعت، حالا هم از اون ترانزیت عبور کرده بودن، نه اون طرف میتونستن بداد اینها برسن نه این طرف، نه اومده بودن ایران نه اون طرف بودن که قدر اونجا سازمان حج بدادشون برسه، گرسنه با بعض خیلی خلاصه همه دیگه بریده بودن جمعیت بر اثر فشار روحی و روانی، بعد مثلا یک ماه خورده حجاز بودن، حالا اومدن اینجا. یکی از دوستان اونجا به بنده مراجعه کرد، گفت چیکار کنیم
برای رهایی از این مخمصه؟
آره، گفتم به رفقا بگید هر کدومشون 14 تا صلوات بفرستن. این شروع کرد تند در گوششون با سرعت میگفت، بعد اونم میگفت شما بگید به دیگران. شاید هنوز 7-8 تا صلوات نفرستاده بودن که باز شد و گفتم بفرمایید و دیگه راه باز شد، رفتیم سوار هواپیما شدیم اومدیم. حالا میخوام از قبطه اینم، شاید معناش این نیست که حالا ما بخوایم صلوات رو حتی به این چیزها بفروشیم، یعنی 14 تا صلوات رو ما بخوایم مقامش رو تنزل بدیم به این که مثلا گره اینجوری باز میکنه. اما منظورم اینه که ما خیال میکنیم حالا صلوات که صلوات دیگه، نه صلوات خیلی خیلی بزرگه.
این که شما فهمید در واقع از کمترین اثرشه،
کمترین اثرش.
بله.
روز قیامت مشخص میشه که صلوات چیه، وقتی که اعمال بنده مؤمن رو میسنجن میبینن وزنی نداره. خفت موازینو میگن صلواتشو بیارید، صلوات که میاره یک بار دگرگون میشه، میشه ثقلت موازینو. به هر حال این ذکری که دوربر ما هست، ما نسبت به این ذکرای مقدار کم لطفیم. مثلا تسبیحات اربعه که شما اشاره کردید اون کم نیست، انسان رو به عالم لاهوت متصل میکنه. این ذکر تسبیحات اربعه انسان خاکی رو از همه عواله میبره بالا. این که پیغمبر فرمود که به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها که قبل از خواب این ذکر رو بگو که حج و عمره انجام داده باشی، واقعا اینه که انسان با گفتن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر حج و عمره انجام داده، اونم نه حج و عمره ناسوتی، حج و عمره ملکوتی، جبروتی، لاهوتی. چون تو روایت امام صادق علیه السلام داره که از امام سوال کردن چرا ارکان کعبه 4 تاست، امام فرمود چون از کنم که بیت المعمور که در محاذات خانه کعبه در آسمان چهارم هست، اونم 4 تا رکن داره. سوال کرد اون چرا 4 تا رکن داره، امام فرمود چون عرش الهی 4 تا کنگره 4 تا رکن داره. پرسید راوی میفهمید که چی داره میگه و چی سوال میکنه، سوال کرد عرش الهی چرا 4 تا رکن داره، امام فرمود چون تسبیحات اربعه 4 تاست، سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. واقعی اینه که انسان با این تسبیحات اربعه میره تو عالم لاهوت، میره تو عالم اسماء و صفات، از این عالم ناسوت که همین خانه کعبه باشه که انسان اطرافش طواف میکنه، میره عالم ملکوت که بیت المعمور باشه، از اونجا میره جبروت که عرش باشه، از اونجا میره لاهوت که اسماء و صفات باشه. منتها خب ما خیال میکنیم که حالا ذکر تسبیحات اربعه دیگه چیزی نیست، نه خیلی چیزه، خیلی عظمت داره. بنابراین دو تا نکته رو عرض کردیم. یک، اون اذکار و اورادی که بعضی دنبالش هستن وجود خارجی نداره که بخواد انسان یه ذکر بگه آسمان و زمین به هم دوخته بشه، و دو، این اذکاری که ما داریم خیلی عظمت داره، اینها رو ازش غفلت نکنیم و غنیمت بشمریم.
خیلی متشکرم. شما درباره اشاره کرد به اینکه حقیقت ذکر یاد خدا هست و این، حالا یه سوالی که بد نیست بهش پاسخ داده بشه. خیلی برای اینکه بتونن تعداد بیشتری ذکر بگن خیلی تون تون ذکر میگن. حالا اینکه ذکر رو شمرده شمرده بگیم بهتره، یا مثلا حتی گاهی اوقات اصلا انسان شک میکنه آیا کلمه درست ادا شد یا نه، سبحان سبحان، یا به هم وقت تون تون میگن بعضیا. حالا استدلالشون اینه که میخوان تعداد بیشتری مثلا ذکر بگن یا تعداد بیشتری صلوات بفرستن. نظرتون درباره این چیه؟
باز اینم دو مطلب خوبش مراعات بشه. یه مطلب اینه که در واقع اینها یه ذکر میگن، مثلا یا رب که میگه، صد تا یا رب که میگه در واقع یک ذکر، همون توجه به خدا و گفتن یا رب. خب این اگه باشه اصلش اشکال نداره، هرچند اون حالا نکته دوم هست که عرض میکنم شکلش خوب نیست، اما اصلش خب به هر حال یا رب دیگه، یک یا رب. اما نکته دوم اینه که خب اگر ما مثلا بخوایم دوستمون اینجوری صداش بزنیم، مثلا با دوستمون کار داریم یا محبوبی داریم، خب محبوب خودمون صداش بزنیم، آیا اینجوری پسندیده هست؟ مثلا دوستمون خواهد صداش بزنیم تون تون طوری که خب شمرده شمرده میگیم فلانی، جواب نداد دوباره فلانی، به هر حال شمرده شمرده میگیم. نه، واقعی اینه که اون چی که پیش خدا ارزش داره کیفیت نه کمیت، غالبا اینجوریست. بله یک کمیت هاییست که انسان باید اون کمیت ها رو حتما انجام بده، اونم باید حداقل اون طمأنینه لازم رو داشته باشه، وگرنه اگه بخواد ذکر خراب بشه چه خب دیگه ذکر نگفته. مثل نماز که اگر طمأنینه درش نباشه نماز باطله، اون حداقل طمأنینه باید باشه. از اون حداقل فراتر خب هرچی بیشتر بهتر. اون چه که مطلوب خداوند متعال هست کیفیت هست، چه بسا یک ذکری که به اندازه هزاران ذکر بخواد اثر بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکر. اجازه که من در پایان این بحث اشاره بکنم به کتاب نهج الذکر از منشورات مؤسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالحدیث که اصلا اختصاص داره به ذکر، انواع ذکر و موارد مختلفش رو گمان میکنم که ترجمه فارسیش هم منتشر شده باشه. بنده حقیرم توفیق داشتم که بخشی از کتاب رو ویرایش بکنم، ترجمه فارسیش رو باید چاپ شده باشه تا حالا. کتاب بسیار خوبی است، کسانی که میخوان مراجعه بکنن و انواع اقسام ذکر در روایات و آیات قرآن میتونن استفاده بکنن. خب دوستان عزیز شنونده با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من راجع به غیبت کردن میخواستم و خدمتون سوال کنم از استاد محمدی که مثلا میگن که غیبت یعنی حرفی رو که اون طرف مقابل به گوشش برسه ناراحت میشه. من میخواستم از ایشون سوال کنم اون افرادی که توی جمع مثلا به دیگران اهانت میکنن یا مثلا دروغی میگن یا یه حرکت زشت در خودشون نشون میدن، چقدر مهمه که اون شخص مثلا به گوشش برسه که ناراحت بشه؟ خب بالاخره وقتی اون وقتی از اون جمع میره بیرون، بالاخره دیگران پشتش میگن که این فرد اینطوریه، چرا دروغ میگه، چرا مثلا با حرفاش دیگران ناراحت میشه. تو آدم تو جمع نمیتونه اون طرف حرفی بزنه، ولی وقتی از جمع بره خب خواسته نخواسته اصلا انسان میگه پشترش دیگه که چرا ایشون اینجوری صحبت میکنه یا فرد دروغویه. میخواستم میگم اون حده که اون طرف ناراحت بشه به چنده، یعنی هر کسی ناراحتیش نزد خداوند مهمه یا نه؟
بله، خب سوال درباره غیبت هست. این که واقعا هر کسی که ما چیزی بگیم ناراحت میشه این نباید بگیم، یا اینکه هر کسی گناه کرده غیبت کرده دروغ گفته بگیم دروغ گفت، این ناراحت شدنش آیا مهمه به تعبیرشون پیش خداوند؟
این چیشون گفتن که بهش برسه غیبته، اگه بهش نرسه غیبت نیست. نه اینجوری نیست، چه غیبت به غیبت شونده برسه چه نرسه غیبت، بله اگر بهش نرسیده باشه حلالیت طلبیدن لازم نیست، وگرنه غیبت شده باید استغفار کنه، باید توبه بکنه و باید از طرف او هم استغفار بکنه. این کفاره غیبتش اینه که برای اون کسی غیبت کرده استغفار کنه. اما لازم نیست بهش مراجعه بکنه و عذرخواهی کنه و حلالیت بطلبه. این دوتا با هم قاطی نشه. پس چه به او برسه چه نرسه، چه متوجه بشه که شما غیبت رو کردید، چه متوجه نشه غیبت کردید، معیار غیبت کردن این نیست که به طرف برسه. اون که در تعریف غیبت گفتن، اون برای روشن شدن مفهوم غیبت گفتن که اگر بهش برسه ناراحت میشه، این برای اینکه بفهمید غیبت یعنی چه.
تعریف غیبته،
تعریف غیبته، نه اینکه اگر بهش نرسید غیبت نکردید. نه، غیبت غیبته، منطقه در چه صورت آیا هر حرفی ما دنبال یه نفر گفتیم غیبت خیر؟ شما در دنبالش تعریف میکنید بهش هم برسه خیلی خوشحال میشه، این اسمش غیبت نیست، ولی اینکه پشت سر طرف هست، صفاتشو دارید میگید، این غیبت نیست. کی غیبت میشه؟ زمانی که اگر همین حرف بهش برسه ناراحت میشه. این فقط معیار تشخیصی نیست غیبت چی هست و هر پشت سر گفتنی غیبت نیست. اما اینکه ایشون فرمودن که حالا مثلا ممکنه بهش برسه پس غیبت بشه، نه، بهش هم نرسه غیبت میشه، بهش هم نرسه غیبته.
بله.
مطلب دوم این که از کنم که
اگر کسی کار بدی کرده،
همین اصلا غیبت معناش همینه، معنای غیبت همینه که طرف کار بدی کرده باشه، وگرنه اگر اون کارو نکرده باشه شما بگید که تهمته، افتراست. فرق غیبت و تهمت همینه که غیبت کاریست که اون طرف کرده، عیبیست که درش هست، اونو میگید میشه غیبت. تهمت اونه که کارو طرف نکرده، عیب رو نداره، شما بهش نسبت میدید، میشه تهمت. تهمت از غیبت بدتره. بنابراین این هم باز تصور نشه که ما در غیبت، چون میگن که غیبتش نیست، کردارشه، اون کردارش غیبته. یا میگن غیبت نباشه، خب غیبت هست دیگه، غیبت نباشه که مثل اینکه مثلا فرض کنید که کسی از کنم که مال حرام رو بخوره، بگه حرام نباشه، با گفتن حرام نباشه که حلال
نمیشه،
حرام این دیگه، میگه غیبتش نباشه، خب غیبت هست، چون داره غیبت میکنه، غیبت نباشه که.
یا میگن حالا جلو روش هم میگم، تأثیری نداره.
بله، اونم بدتر. جلو روش که میگید دلیل نمیشه که حالا بتونه پشتش هم بگید. جلو روش که میگید خب دعوا درست میکنید، یا مثلا فرض کنه از خودش دفاع میکنه، اون عنوان غیبت رو پیدا نمیکنه جلو روش، اما به هر حال ناراحتی که شد عنوان دیگه پیدا میکنه، باز گناه هست. جلو روش میگید ناراحت میشه، چم به شما نمیگه، به همون میزان شما گناه کردید.
بله.
خلاصه این که تو گاهی انسان میشنوه که غیبت میکنه، یه غیبتش نباشه، یا اینکه از کنم که من اون که شما فرمود من جلوشم میگم، یا چیز از این قبیل، اینها هیچ تأثیری نداره، اینها غیبته. مگر اون مجوز، اون موارد مجازی که ما توی که از برنامه ها اشاره هایی کردیم که در برخی از موارد از کنم که اشکالی نداره. حالا من راجع به این که اصلا حقیقت غیبت چیه، پیغمبر فرمود الغیبتو ذکرو که اخاک به ما یکره. غیبت اینه که یاد برادر دینیت رو یا خواهر دینیت رو بکنید به اون چیزی ناراحت میشه، اکراه داره، دوست نداره که این حرف دربارش گفته بشه، این میشه غیبت، این میشه غیبت. پیامبر فرمود که به عبازر فرمود که یا عبازر ای یاکب الغیبه فإن الغیبه اشد من الزنا. قلت یا رسول الله و ما الغیبه، سوال کردم یا رسول الله غیبت چیه؟ عبازر میگه قال الذکر که اخاش به ما یکره که الان خوندم من. قلت یا رسول الله فإن کان فیه ذاک الذی یذکر به، اگر درش باشه واقعا اینها رو داشته باشه بازم غیبته. قال اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد اغتبته، بدان که اگر اون چی که در او هست رو یاد کنی غیبت رو کردی، و اذا ذکرته بما لیس فیه فقد بحته، اگر اون چی که در اون نیست رو بگی بهتان بهش زدی، افترا بهش بستی. بعد از پیامبر نقل شده که پیش پیامبر از یه شخصی یاد کردن، گفتن که لا یأکل حتی یطعم و لا یرحل حتی یرحل یرحل له، به عنوان ظاهرا تمسخر گفتن که باید غذا رو در دهنش بذارن، خودش غذا نمیخوره مگر اینکه بهش بخورونن، مثلا
تنبلیه مثلا،
آره خودش مثلا شطورشو پالانشو نمیبنده مثلا. پیامبر فرمود غیبتشو کردید. فقال نبی صلی الله علیه و آله سلم اقتبتموه، غیبتشو کردید. فقالو یا رسول الله انما حدثنا بما فیه، خدای رسول اون چی که درش هست و گفتیم، حقیقت رو گفتیم. قال حسبک اذا ذکرت اخاک به ما فی هم. بس همون که بخواد دربارشون چیزی هست رو بگید. پس این غیبت، مفهوم غیبت، حقیقت غیبت همین بود که عرض کردیم. اما مواردی غیبت مجاز هست که بخشش رو ما توی که از برنامه های آدم میاد که اشاره کردیم، بخش های دیگری هم وجود داره که با این شرایط اون وقت غیبت مجازه. پیامبر فرمود اربعتون لیست غیبتهم غیبتن، در برخی از موارد غیبتشون غیبت محسوب نمیشه. الفاسق المعلن، معلنو به فسقه، که فاسقی که گناهکاری که گناهشو اعلان میکنه، خودش میگه فلان گناه رو کردم، فلان کار کردم، نسبت به این فسق دیگه غیبت کردنش اشکال نداره. ول امام الکذاب، پیشوای دروغگو، ان احسنت لم یشکر و ان اسأت لم یغفر. اگه کارو خوب انجام بدی سپاسگزاری نمیکنه، اگه کارو بدم کنی نمیبخشه. در همین رابطه اشکال نداره که انسان غیبتش بکنه. ول متفکهم بالامهات، کسانی که با شوخی و نمیدونم اینها اسم مادر یکدیگر رو میبرن، به مادر یکدیگر فحش میدن سرش از سر شوخی، این گاهی تو جامعه ما اتفاق میفته، اینها غیبت ندارند.
در واقع این کارشون دیگه،
بله بله، کسی که اینقدر عرض کنم که پرده در هست نسبت به مادر خودش. ول خارج عن الجماعه اطاعن علی امتی الشاهر علیها بسیفه، کسی که از جماعت امت خارج شده باشه، از جماعت مسلمان ها کناره گرفته باشه، تو جمعیت تو نماز جماعتشون شرکت نمیکنه، تو اجتماعات مذهبیشون شرکت نمیکنه، تو نماز جمعهشون شرکت نمیکنه، بر امت اسلامی عیب میگیره و به روی اونها شمشیر میکشه، شاید اونها بر هم مترتب باشن.
بله.
چنانکه کسی در جمع کاری رو انجام میده که همه دیدند. این دیگه حرف جدیدی نیست، خبری نیست که بگیم. البته اینجا اختلاف نظر هست، دوستان اگه خواستم تفصیلشو، دوستان فرهیخته‌ای که پس رو گوش کنن، اگه خواستم مفصلشو ببینن، مکاسب مرحوم شیخ خمسالی رو ببینن و کتابای دیگه در این زمین نوشته شده. اینجا یه اختلاف کوچیکی بین بعضی از فقها هست که حالا بین بعضی از علما که اون چیزی که همه میدونن، یعنی حرف جدیدی نیست، ما عیب پنهانی رو منتقل نکردیم. مثلا فرض کنیم که درباره این فرض سوال میکرد، سوال میکردیم که در جمع بوده و میخوام که یک وجه ممیز رو بگیم، بگیم همون که چشمش چپ بود. اگه اون طرف نمیدونست ما خبر میدیم غیبت بود، اما طرف هم دیده بود، هر دومون دیده بودیم و دیده بودیم که چشمش چپه. حالا که درباره سوال میکنیم، میگیم همون که چشمش چپ بود. حالا اگه این عیبی کهشون در جمع انجام داده همه دیدن، اینا که دیدن غیبتش نمیشه. اما بخوان همین رو به کسی بگن که اونجا نبوده، اون وقت غیبت میشه. البته اینجا یه اختلافی عرض کردم هست که ظاهرا این نظر دقیق تر باشه که اون چیزی که دو طرف خبر دارن، مقتاب یعنی مختیب و مختیب هر دوشون خبر دارن که چنین حرفی رو گفته، چنین کاری کرده، برای هم بازگو میکنن، این غیبت نیست. اما همین رو بخوام برای دیگری بازگو بکنم میشه غیبت.
یعنی تو جمعی که طرف مثلا کسی رو مسخره کرده، اگر برای افراد غیر از اون جمع بگن
تویشون مسخره کرده،
این قطعاً غیبته. اگه برای افراد اون جمع باشه میتونید اختلاف هست که
آیا بازگویی همون چیزیست که همه میدونن، حرف جدیدی گفته نشده،
درست،
عیب جدیدی از اون طرف اینجا بیان نشده.
بسیار خوب، خیلی متشکر. انشاءالله که توفیق داشته باشیم از همه گناهان به ویژه غیبت دوری بکنیم. به پایان فرصت پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. از جناب استاد محمدی سپاسگزار هستم. به اتفاق ایشون و دیگر همکارانم تا فرصت آینده شما خوبان رو به خداوند مهربان می‌سپارم. در این شب‌ها و این روزها ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. التماس دعا.
خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی‌پروا به منده. خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کمیرم دستم از هر چیز خالیست، کمیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.